بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودند که ایدئالیسم چند جور گرایش داره. یکی گرایش فلسفی است، یکی گرایش فیزیکی و یکی گرایش فیزیولوژیکی. درباره گرایش فلسفیش حرف بارکلی را نقل کردن که ایشون قائل است به این که واقعیاتی هست، من نمیگم عالم پوچه و اصلا هستی دروغه، میگم واقعیاتی هست و روابطی بین اونها هست و انسان میتونه اونها را کشف بکنه، منتها میگم این واقعیات عبارت هست از صور ادراکی. ماورای صور ادراکی عالم ماده و اجسامی که فلاسفه دیگه قائل هستن، این را قبول نداره. خلاصه مطلب این شد که یک صوفیسم داریم و یک ایدئالیسم. صوفیسم این است که بگیم ما اصلا واقعیتی نیست، یا این که بگیم علم به واقعیت نداریم که در واقع مذهب شکاکیت باشه. یعنی در صوفیسم سابق در یونان اینطور ادعا می شد که اصلا هستی وجود نداره، واقعیتی نیست، که نقل کردن کتابی نمیشه در زمینه لاوجود است. و بعد یک گرایش ملایمتری که اینها داشتن این بود که گفتن علم به واقعیت نداریم، که مذهب شک و سپتیسیسم بود. در ایدئالیسم جدید میگن نه، واقعیت هست، ما قبول داریم که حقایقی وجود داره، نفس هست، خدا هست، ادراکاتی که در نفس ما هست اینا واقعا موجود هستن. میگیم این ادراکات حسی که از خارج میرسه به ما، اینها کشف نمی کند از یک ماده‌ای در خارج از ظرف ادراک ما. اونها اصلا می گفتن ما هیچ واقعیتی را قبول نداریم، این شک داریم در اصل وجود واقعیت. اینها میگن در واقعیت را قبول داریم، منتها واقعیت ماده را قبول نداریم. البته این طبق تفصیلی که برای حرف بارکلی شده. وجود ذهنی هم به اصطلاح فلسفیش نه، وجود ذهنی به اصطلاح فلسفی هم یک امر بالقیاسه. یعنی ما قبول داریم حقایقی هستند مجرد مثل خدا، نفس، اینا، و علم هم هست نسبت به همین ها. علم به خدا هست، علم به نفس هست، صور ادراکی هم که در نفس ما موجود میشه اینها هم علم هستن، ما درک میکنیم و اینها هم واقعیاتی هستن. اما اینها کشف بکند از ما برای خودشون، این را قبول نداریم. یعنی اگر روی فلسفه خودمون بخوایم این را پیاده کنیم، باید بگیم بارکلی منکر علم حصولی است. میگه خدا را قبول دارم، نفسم را درک میکنم، اون چم را با علم حضوری درک میکنم، قبول دارم، نه این رو خودش را مییابن. اما این علم کشف کند از یک واقعیتی ورای خودش، این را قبول نده. اشیاء
خارج از خودشو میدونه هست ولی کشف
نه نه میگه نیست، میگه نیست، او میگه نیست. اعراض هم میگه در ظرف ادراک موجوده، غیر از همین صورت که ادراک درک میکنم چیزی نیست. در خارج هم قبول نداره، دلیلش همه همین بود. نه جوهرش ها، نه اعراضش رو، هیچ کدوم.
اشکالاتی که هست ایشون گفتن که پس چرا کتاب می نوشته، برای چی می نوشته، برای چی سخنان می داری؟
اینها الزام بود به چیزایی که لوازم حرفش هست.
یعنی عملا خودش
و اون میگه که نفس دیگری، یعنی همچین از دراجه به این موضوع که حرفی نزده که آیا نفس دیگری را من قبول دارم هست نیست، ولی خب ظاهر حرفش، ظاهر کارش اینجور می نماد که اون معتقده که نفوس دیگری هستن، من با نفوس اونها سر و کار دارم. اما اینا دیگه بحث نکرده که آیا با علم حضوری درک میشه. البته علم حضوری و حصولی هم اون نگفته، عرض کردم تعبیری است که ما میخوایم میتونیم از حرفای او بکنیم، ولی او که اسمی نبرده از این حرف. بله انگیودریک، اما گفت درک نمیتونه ماورایی را نشون بده. پس نفس موجوده، نفوس موجود هستن، اینا قبول داره، و خدا هم موجوده. این ادراکاتی هم که در نفس ما پیدا میشن، اینا واقعیاتی هستن، خودش یک واقعیت. اما اینا کشف بکنند از یک محکی خارجی، اینا قبول نداره. همونطور که در سفسطه دو گرایش هست، یک گرایش حادی که میگه اصلا واقعیتی وجود ندارد و یک گرایش ملایمتری که میگه شک داریم که آیا وجود داره یا نه، در ایدئالیسم هم همین دو گرایش هست. بارکلی میگه که اصلا چیزی برای ادراک وجود نداره، متأخرین از بارکلی اینا میگن که ما شک داریم که آیا واقعیت وجود داره یا نه. ما همین اندازه میگیم ما علم نمیتونیم پیدا بکنیم، مثل هیوم مثلا یا بعضی دیگه میگن ما نمیتونیم نمیدونیم آیا اون چرا ما درک میکنیم عین خارج هست یا نیست. راهی نداریم برای اینکه اثبات کنیم که این مدرکات ما مطابقت تام داره با خارج. جواب حسابیش هم که از این حرف میشه داد اینه که شما فرق نگذاشتید بین علم حصولی و علم حضوری. علم حصولی خاصیتش کشف از خارجی و این کشف معناش اینه که نشون میده به ما که واقعیتی در خارج هست، منتها ما اون واقعیت را درش یک اشتباهی خودمون میکنیم. یعنی خیال میکنیم که این علوم حصولی کشف میکند از اشیایی که خارج از وجود ماست به طور کلی، اونهایی که مؤثر هستند در بدن ما، یک آثاری را، یک تأثیرات روی بدن ما میذارند، مثلا شمس خارجی که در خارج هست. ما خیال میکنیم که چشم که باز میکنیم وجود اون شمس خارجی را درک میکنیم. اشتباه ما مال اینه و اون را در فاصله مثلا فلان قدر و به فلان صورتی به فلان اندازه ای درک میکنیم، یه دایره کوچیک. پس این صورت ما کشف نمی کند از واقعیت شمس خارجی، برای اینکه واقعیت شمس خارجی اینجور نیست، به اندازه یه بشقاب نیست، بزرگتر. اون وقت میگن حس خطا میکنه، در صورتی که حقیقت امر اینه که این صورت ادراکی ما اون صورت دایره روشنی که ما درک میکنیم در ظرف احساس ما موجود است. این صورتی را که درک میکنیم حکایت میکند از یک ماورایی که اون خود این مدرک نیست. اون ماورا چیه؟ تأثیرات عصبی ماست. حکایت میکند این صورت احساسی از تأثیرات عصبی ما، و اون تأثیرات عصبی چیزیست خارج از این ادراک علم حصولی. اون در بدنه، اون در قوه حاسه هست. پس ماورای اینها داره و کشف میکنه از اون و کشفش هم مطابقت داره، منتها اون اثری که در عصب ما پیدا شده یک مؤثری داره. اون مؤثر خارجی در خارج از بدن ما و خارج از ظرف ادراک ما به چه کیفیتی هست، احساس اون رو نمیتونه نشون بده. ما توقع داریم از صورت ادراکی خودمون که اون مؤثرات در بدن خودمون را کشف کنیم، یعنی بفهمیم تمام حقیقتش را علی ماهی علیه، و این از احساس ساخته نیست. احساس فقط اون تأثیرات عصبی خود ما رو نشون میده که بدن من در مقابل این اشیاء خارجی چه تأثیری پیدا کرده. نتیجه این تأثیرش این شده که من یه همچه صورت ادراکی را درک بکنم. بله درسته، ما در تا اینجا موافق هستیم با بارکلی و امثال اینها. حرف سر اینه که این معناش اینه که علم کاشفیت نداره، علم حصولی نداریم اصلا. ما احتیاج داریم به این که خارج را درک کنیم، بفهمیم در خارج چجور چیزی هست. اینا احتیاج داریم ما، و دلمون هم میخواد که کاملا اون خارج را درک کنیم. اما اگر اینجور نشد و بعضی جاها خطا کرد، معناش این است که اصلا علمی نداریم و راهی به خارج از نفس نداریم، یا نه معنای دیگری داریم. معنای این که ما همیشه اشیاء خارجی را علی ماهی علیه درک نمی کنیم این نیست که علم برای ما وجود ندارد، و یا اینکه این علم محکی و مطابق ندارد و یا اینکه با مطابق خودش مطابقت ندارد. هیچ کدوم از اینا نیست. علم داریم، خاصیت این علم هم کشف از ماورای خودش هست، با ماورای خودش هم مطابقت داریم، اما اون ماورای خودش از مؤثر در اون ماورا که وجود خارجی نفس باشه، شمس باشه، اون چند از مطابقت داره یا نداره، اونو باید از دلیل خارج بفهمیم. بعضی جاها مطابقت داره، بعضی مطابقت نداره. چه رابطه‌ای بین اون مؤثر و متأثر هست، اون رو باید با برهان خارجی بفهمیم. از اینجا که ما وقتی فهمیدیم که این آثاری که در آثار ما پیدا میشه خود به خود به وجود نمیاد، نفس ما اینو ایجاد نمی کنه، پس مسلماً عامل خارجی داره. عامل خارجی هر کسی به ذوق فطری خودش درک میکنه که یک سنخیتی با این داره. البته برهان فلسفی قوی هم داره که افعال واجب تعالی بدون وسائل انجام نمیگیره. اینجور نیست که خدای متعال هرچی را در عالم ماده خلق میکنه یهو از کتم عدم بدون هیچ مناسبتی، بدون هیچ اعدادی از این طرف، شرطی چیزی باشه. اینجوری نیست. برای پیدایش یک پدیده مادی غیر از خدای متعال که علت مفیزه هست، علت فاعلی ما منه الوجود هست، شرایطی و معداتی از این طرف لازمه. یعنی یک پدیده مادی باید استعداد پذیرفتن وجود را پیدا کند تا موجود شود. استعدادش از شرایط قبلیش پیدا میشه، از یه پدیده های دیگری. هر وقت اونها فراهم شد، خدای متعال وجود بهش میده. پس وجود دادن، وجود یافتن یک شیء مادی حتما یک عوامل مادی میخواد. این چیزی که در نفس ما پیدا شده که حکایت میکنه از امور مادی، این باید یک مؤثر مادی داشته باشه. این مؤثر مادی ناشا یک ماده خارج از بدن ماست،
شرط
مادی. البته اینجا معنی علت اگر گفتیم، علت به معنای وسیعشه که اهم از شرط و معد و مقتضی و همه اینها باشه. پس میفهمیم یه چیزی هست که اون اثر گذاشته بر بدن من که این تأثیر در اعصاب من پیدا شده. این را از این برهان میفهمیم. باز مطابقت او را با این در هر موردی میبراین خاصی داره. فرض فرمایید در مورد رؤیت، آیا اون شیئی که به فاصله 100 متری درک میشه باید چه اندازه دیده بشه؟ این برهان ریاضی داره، یعنی با استفاده از مثلثات، از قوانین زاویه کشف میشه که فاصله‌ای که بین چشم من و بین اون شیء خارجی هست چه اندازه هست، و اون اگر بخواد عکسش در چشم من بیفته و تأثری روی از اعصاب چشم بگذاره تا چه اندازه خواهد بود. فاصله ای که بین اینها هست، رابطه ای که بین اینها هست، اینا همه را از مسائل دیگه ما درک میکنیم، از راه های دیگری، گاهی به کمک حواس دیگه، گاهی به کمک براهین ریاضی، گاهی به تجربه هایی که میکنیم، اینا میفهمیم. مثلا شما در یه جایی که نشستید از دور به فاصله 10 متری یه اتاقی را میبینید که مثلا 50 نفر درش نشستن، اون چه ابتداعا در چشم شما منعکس میشه یک تابلو دو بعدیه که فقط طول و عرض داره، دیگه حجم که نشون نمیده، مثل یک عکسیست. یه عکسیست که از یک جمعیتی وقتی برمیدارن، این که دیگه عکس خودش نشون نمیده که کدوم جلوتر و کدوم عقبتر، نشون میده یک سطحی که بیشتر نیست. عکس دو بعدیه، سه بعدی که نیست. یه عکسی که به شما نشون میدن از این مجلس جشنی گرفتن، حرفهای صاف میبینید، خود این عکس نشون نمیده کدوم جلوتر از کدوم عقبتر، چون جلوتر و عقبتری درش نیست، حجمی وجود نداره. در اینجا صورتی هم که شما در چشمتون منعکس میشه اینا همینطوره، اونی که در چشم شما میفته جلو و عقبی نداره، فقط یک صفحه ایست مثل صفحه عکس. شما از تجربه هایی که کردی میتونید بفهمید اگر یه چیزی عقبتر باشه یک کمی کوچکتره، یک کمی سایه داره، یک کمی تاریکتره، از این قرار میفهمید که این عقبتره. در عکس چطور تشخیص میدید که این صفحه چندومه اون صفحه چندوم؟ سه تا مثلا عرض کنم که سر انسان پیداست. اینجور روش نمیشه کدوم جلوتر کدوم عقبتر. شما وقتی به عکس نگاه میکنید از کجا میفهمید کدوم جلوتر کدوم عقبتر؟ میبینید عقبتری مثلا از عقبتری کتوش پیدا نیست، از دوتایی که جلوتر هستن دوتا کتوشون پیداست. میفهمید که اونی که عقبتر هست کشتش پشت سر کت این دوتا واقع شده، معلوم شده اون عقبتر بود. یا میفهمید که اون تاریکتر یک کمی، این دوتا سایه انداختن روی اون یکی، معلوم شده اون عقبتر از این بود. البته اینا رو یک صرف یک نمیخواد برای اینکه هر کدومش رو بفهمید. از بس آدم امثالش رو دیده ذهن ماهر شده، فورا تجزیه و تحلیل میکنه. البته گاهی هم اشتباه ممکنه واقع بشه. درسته، میخوام عرض بکنم که چجور هست که به ما نشون میده که در خارج چه اندازه داره با این تأثیرات من. تأثیر من در یک سطح واقع شده، نقطه چشم من همه اینا رو در یک سطح درک کرده، اما من میفهمم که اونا در یک سطح نیستن. اونا یکی نیستن به چی میفهمم؟ با عقلم میفهمم، فکر میکنم میفهمم، حس به من نشون نمیده. باز منشأ عقل ممکن است صدها تجربه باشه و بالاخره احتیاج داره به معارف ضروری. گاهی عرض کردم ممکنه به حواس دیگری باشه، کمک میگیرم، اینو شاهد میگیرم برای یکی دیگه. بالاخره قضاوت نهایی مال عقله و بدون اون معارف ضروری عقلی نمیتونیم ما عرض کنم که علم قطعی به یه چیزی پیدا کنیم. خب یکیش که ساده هست، یکیش که ساده هست، یعنی به مقدمات کوتاهی میتونیم درک بکنیم، ما اون را زود قضاوت میکنه، اینا ذخیره میکنه برای اون ضروریات. قبلا گفتن که ما وقتی نظریاتی رو از راه عقل درک میکنیم، یه مطلب نظری که ثابت شد، این در واقع ذخیره درکی ما زیاد میشه، سرمایه ما زیاد میشه. اگر از اول 4 تا مقدمه داشتیم، در چند دقیقه بعد این 4 تا مقدمه میشه 40 تا. این معلوماتی که هی تدریجاً به کمک همون معارف اولیه هی کسب کردیم، البته به کمک حس، به کمک تجربه، به کمک خیلی چیزای دیگه، ولی بالاخره ریشه همه اینها اون معارف اصلی ضروری است. اونها تصدیقات که اصل وجود نیست. تصدیقات علوم حصولی هستند و علوم حصولی هم کشف از ماورا میکنن، کشف ذاتی گن، منتها بعضیش از نفس الامریا کشف میکنه، بعضیش از حقایق خارجی. بالاخره علل اجمال ما یک واقعیتی که هستی هست میدونیم، این بدیهی است. نمیشه هیچ عالم فقط عدم محض باشه. اینی که ایشون میفرمان ضروری هست وجود واقعیت، اونی که در مرحله اول ضروریه همین که هستی هست، هستی نیست نیست، این ضروری است. سوفستی اگه در مقابل این بگه نه اصلا عالم نیست محض پوچ پوچه، این خلاف ضروریه، این برهان نمیخواد که در عالم هستی وجود دارد، یه چیزایی هست علل اجماع. و فی الجمله ما میتونیم علم به این هستی پیدا کنیم، این هم ضروری است. علم به نفس، علم به چیزهایی که به علم حضوری درک میکنیم، اینا دیگه قابل انکار نیست، وجدانیات خود انسان. پس علم هم فی الجمله به هستی میتونیم پیدا کنیم، این دو تا مطلب ضروری است. پس هستی وجود ذهنی حیثیت قیاسی عرض کردن، وجود اعم از ذهن، ماده، مجرد، نفس، بدن، هستی اگر منشأ انکارش هم نباشه، حرف هاشون هست، میگه کتاب نمیشه در اینکه اصلا هیچی نیست، هیچی وجود میگه نداره، میگه خیاله. همین حرف درش تناقض داره، اینکه میگه خیال است پس خیالی هست، این تناقضاتی است که بر حرفشون لازم میاد. منشأ این هم چی شده؟ یه شبهاتی بوده، ولی بالاخره ادعاش اینه، میگه هیچی نیست، این خلاف ضرورت. همینطور شکاکیت مطلق که هیچ جور علمی به هیچی نمیتونی پیدا کنیم، اینم خلاف ضرورت. از این دوتا که گذشتیم، که شاید نشه خود اینا هم اگر باشن با این مختصر بحثی باشون بکنیم از این حد از انکار برمیگردن. این خیلی واقعا جنونه کسی بگه اصلا هستی پوچ محضه، اصلا هیچی نیست، نه من هستم، نه درکی هست، نه مدرکی، نه مدرکی، هیچی. این واقعا جنونه. از این مرحله که گذشتیم پای این مطلب پیش میاد که حالا که یک ادراکاتی داریم ما و این ادراکات را با علم حضوری درک میکنیم، آیا اینها ماورایی هم دارن؟ ماورای ظرف ادراک یعنی علم حصولی داریم یا نه؟ تعبیر فنیشیم، آیا اون چرا ما به علم حضوری و وجدانی در خودمون میابیم حکایت از ماورای خودمون میکنن؟ یا هستی یعنی همین؟ یعنی همین ادراکات، یعنی ذهن فقط، که چی به احتمال قوی اون صوفسی های قدیم هم یه همچی چیزی را میخواستن بگن، ولو حرف هاشون اون چیزی هست، ولی اینا حرف هاییست که بی حساب گفته شده. نه حق ذهنشون این بوده که میخواستن بگن همین ادراکات ما داریم، ماورای اینها ندون. این ایدئالیسمه، اسم این ایدئالیسمه از حالت و تصور، یعنی اون چه وجود دارد همین صورتهای ادراکی است، ماورا نداره. این هم دو مرحله داره، یکی انکار که اصلا ماورا ندارد اونطور که از حرفهای بارکلی استفاده میشه، یکی شک در این که نه ما شک داریم در این که ماورایی داره یا نه، و شک داریم در این که میشه شناخت اون ماورا یا نه. برای حرفهای بارکلی هم اثبات میکنیم که علم حصولی خاصیتش بیرون نمایی هست. معقول نیست که علم حصولی فقط خودش را نشون بده، اصلا حیثیتش حیثیت کشفه، حیثیت مرآتیته. وقتی ما میگیم المثلث و غیر المربع، این قضیه این نیست که فقط همین صورت ذهنی است، حکایت از هیچی نمی کنه. المثلث و غیر المربع اصلا حکایت از هیچ معنایی نداره، همین خودش صورت ذهنی است. اینا وجدانن میابیم که علم حصولی اینجور نیست، این صور ادراکی که در نفس ما موجود هستن، مفاهیم، تصورات و اون قضایایی که مشتمل بر این مفاهیم هستن غیر از وجدانن حضوری میابیم. گرسنگی خودم را که میابم این یه جور درکیست، مفهوم این معنا که گرسنگی هست یه جور درک دیگریست، اون درک حضوری است، این درک حصولیه. این دوتا دو سنخ ادراک هستن و این ادراک را همه ما داریم، اما از این که صحیح باشه یا خطا، اما بالاخره همچی درکی داریم. این خاصیتش این است که حکایت از یه ماورایی میکنیم. آیا اون ماورا چی هست و چه اندازه مطابقت داره با این یا نداره، این محل بحثه. عقلیین میگن این علوم حصولی یک دستش ضروریات عقل است که حتماً باید مطابقت داشته باشه با خارج، یعنی با ماورای خودش. ماورایش گاهی یک امور عقلی و ذهنی است، نفس الامریات، مثل که الانسان کلیون، این مفهومی است، حکایت داره از یه ماورایی، اما ماورایش هم در ذهن، یه امر ذهنی است. گاهی اینا حکایت میکنه از خارج از ذهن، که میگیم الحرارتو فل هوای موجودتو، الهوا و هارا، از سما و تمطر، این حکایت میکنه از چیزی خارج از ذهن ما. حکم خارجی است، حکم نفس ذهنی نیست. این حکم چند داده مطابقت داره با واقعش؟ اگر حکم عقلی ضروری است 100% مطابقت داره، ان نقیزان لا اجتماع. حکم ذهنی است، موضوعی است، محمولی است، حکمی است که ذهن روی اینها آورده، این حکایت میکنه از یک ماورایی. یعنی اگر در خارج دو چیز باشن نقیزه هم، که حتما یکیش وجود است یکیش عدمی، دوتاش با هم جمع نمیشه، نمیشه بگیم هم هست هم نیست. کجا؟ در خارج، در خارج از ما، ربطی به ذهن نداره. پس این جور حکم عقلی که احکام ضروری هستن 100% مطابق با ماورا و حکایت از خارج میکنن اون طور که عقل حکم میکنه. و اما اون چه از راه حس و تجربه میرسه، حکایت اینها از تأثیرات بدنی باز 100%، اما حکایتش از مؤثرات تابع قوانینی است که بین بدن و بین اون اشیاء خارجی چه روابطی موجوده و اینها چه تأثیراتی در بدن ما میگذارن، چه رابطه‌ای هست بین انعکاس یک نوری به صورت یک بشقاب با یک جسمی که میلیون‌ها فرسخ با ما فاصله داره، این چه جور رابطه ایست؟ عقل ما به کمک عرض کنم که حس‌های دیگه به ما ثابت میکنه که زاویه‌ای که بین همچین موجودی تشکیل میشه باید چند اندازه باشه، چند درجه باشه، و این درجه زاویه فاصله بین اون نقطه تلاقی دو خط را با اون خطی که امتداد پیدا کرده تا یک میلیون فرسخ موجب این میشه که اون صورت رو کوچکتر نشون بده. یعنی هر قدر اون صورت به مرکز تلاقی دو نقطه نزدیک بشه کوچکتر میشه. یه زاویه رو شما رسم میکنید در یه نقطه به هم رسیدن دو تا خط، این خط هر چی میرن جلوتر فاصله شون بیشتر میشه. چشم ما در نزدیک های اون نقطه آخری قرار گرفته، دهنه اون جایی که نور چشم نور وارد چشم ما میشه چقدر هست؟ یه خط فرض کنیم 1 میلیمتری 2 میلیمتری. قطر اون دایره ای که چشم نور وارد چشم ما میشه یه همچه قطری. قطر خورشید چقدره؟ چند میلیون فرسخ. چقدر زاویه باید طولانی باشه که یک خطی موازیه این دوتا رأس میشه که برسه به چشم ما؟ به این نسبتی که باید این خط طول داشته باشه اون جسم بزرگتر رو هی کوچیک میکنه. این قواعدی داره که از خارج باید کشف بکنیم. به این حدود چیزایی که فاصله ها کمه خب خیلی با تجربه های ساده و اینا میتونیم تشخیص بدیم، اما چیزایی که فاصله های خیلی طولانی داره و ذهن ما مهارت پیدا نکرده برای تجربه کردنش به این آسونی ها نمیتونیم بفهمیم، احتیاج به محاسبات ریاضی داره یا احتیاج به علوم فیزیک داره، روابط دیگه ای رو باید درک بکنیم بین اشیا. به هر حال پس علوم حصولی داریم، جای شکی نیست، کشف از ماورای خودشون میکنه 100%، اون هم به معنای ماورای صورت که عبارت باشه از تأثیرات بدنی بله، اما به معنای کشف از اون چیزی که مؤثر واقع شده در این تأثیرات اون رو باید طبق براهین بفهمیم، از خود این صورت نمیتونیم کشف کنیم. این حاصل نظر ما در باب ایدئالیسم.
این براهین
اشتباهی، البته همه براهین علوم و اصول
جزء علم اصولی شد و علم اصولی هم که کشف واقعی از خارج
عرض کردیم. علم اصولی دو جوره، عقلی و حسی، نشه فراموش کردید علوم عقلی هم علوم اصولی هستن، هن نقیزان و اجتمان علم اصولی است، به کمک اونهاست که همه اینا رو میتونیم حل کنیم.
ولی مسلم اینجور که تعریف مسلم ما تمام واقع رو تمام یعنی کنیم
تمام معالم ماده را؟ نه، هیچ که نمیتونه ادعا کنه، هیچ که نمیتونه ادعا کنه که ما تمام معالم ماده را الان ماهی علیه درک میکنیم.
حتی در هر قسمتشان
هر قدر علم پیشرفت بکنه، علوم چیز طبیعی، و هر قدر عقل ما ورزیده تر باشه خطاهای ما کمتر میشه، با استفاده اونا میتونیم بسیار از خطاهای خودمون را تصحیح کنیم. اما اینکه بگیم هر کسی میتونه با ادراکات حسیش این واقعی خارجی رو درک کنه، این یک بلند پروازیه و گزافه بوکسی. علم با به علممون که عبارتش بسید از صورت اون حضوریست، علم ما علم به چی میگید شما؟ خود اون صورت ذهنی که در نفس هست بله، منم یه حرف بلدم، دقت کنید عرض بنده رو بشنید.
من مثلا هستم که اگر بوم به مد اشیاء خارجی علم حسولی ما پیدا نخواهیم کرد، چون علم ما به اشیاء خارج
این که عرض کردم بنده یه حرف بلدم، حالا گوش بدید جوابشو بشنید. میگم اینی که شما میگید صورتی است در نفس شما، این دو حیثیت داره. یک حیثیت این که موجودی است در ذهن شما و این را می‌یابید، یکی این که مرآتی است که چیز دیگر را نمایش می‌دهد. اینی که به هر حال نمیشه، باید فرق گذاشت بین حال و حال. اگر فرق دارید نه خیر، یکی چه حضوری یکیش اصولی. این را که می‌یابید در نفس خودتون با علم حضوری می‌یابید، یعنی وقتی شما توجه میکنید که الان صورت این کتاب در ذهن من موجود است، این صورت کتاب رو باید موضوعی میابید. اما این صورتی که میابید خودش را با علم حضوری یه علم دیگری به شما میده، شما را آگاه میکند از چیزی ورای خودش که به عقیده ما، یعنی اون چی از فرمایشات آقای طباطبایی استفاده میشه، ماورایش عبارت است از تأثیرات بدنی خود شما. حکایت میکنه که عصب چشم شما یه همچه تأثیری را پیدا کرده. این دیگه علم حضوری نیست.
علم ما به اشیا، یعنی علم ما به صور اشیا، پس علم ما به اشیا علم حضوری.
این رو که اول گفتم که خود این صورت را با علم حضوری درک میدونی، اما خود این صورت چیزی به شما میدهد. علم ما به صور اشیا علم حضوری است. بسیار خوب، پس نعمل معید. بله، خب از این بحث گذشتیم، حالا بیاییم گرایش فیزیکی، المثالیت الفیزیائیه. بسم الله الرحمن الرحیم. کانت الفیزیا قبل قرن من الزمان تفسر الطبیعت تفسیرا واقعیا مادیا تحکمه قوانین المکانیک العامه. مادیا تحکمه قوانین المکانیک العامه. می فرمایند که در 100 سال پیش تقریبا علمای علم فیزیک، فیزیسیان ها عالم را تفسیر می کردن به یک تفسیر مادی واقعی، یعنی می گفتن در خارج از ظرف ادراک ما عالم مادهی وجود دارد مستقل از ادراک ما، پس ایدئالیست نبودن، واقعی بودن، و می گفتن که بر این عالم قوانینی حاکم است و اونها عبارت است از قوانین مکانیک. قوانین مکانیک یعنی چی؟ یعنی اجسام فی حد نفسه خودشون حرکتی ندارن، یک محرکی از خارج، خواه نیرویی باشه که وارد اینها بشه و خواه جسم دیگری باشه و خواه رابطه‌ای باشد که بین دو جسم به وجود بیاد، موجب این میشه که در جسم حرکتی پدید بیاد. پس عالم ماده عبارت است از اجسام. اجسام ترکیب شدن اجزای ریزتری، اون اجزا میرسن تا به یک ذره ای که دیگه قابل تجزیه نیست، اونا میگفتن اتم. خیلی ریز، همه عالم اجسام از اینا تشکیل شد. اونها فی حد و نفسه حرکتی ندارن، بلکه حرکت در اثر نیروی وارد اونها میشه، یعنی عارض اونها میشه. نیرویی که وارد اینها میشه اینها را به حرکت در میاره، شروع میکنن به حرکت کردن. حرکتی که اینها میکنن، همین ذرات اتمی وقتی حرکت میکنن، در اثر حرکاتشون پدیده‌های طبیعت رو به وجود میاره، یعنی اینها با هم زمیمه میشن، چند تاشون به یه شکلی در میان، چند تا دیگه شون به با مثلا عناصر مشابه دیگری زمینه میشن، یه جسم دیگری رو به وجود میارن. خلاصه پدیده های طبیعی در اثر پیدای جمع و تفریق همین ذرات به وجود اومده. علت این جمع و تفریق هم حرکته، حرکت هم در اثر یک نیرویی است که اون نیرو غیر از خود این اجسامه، یه نیروی مکانیکی است. پس تفسیر مکانیکی یا تفسیر عالی که بهش میگن، معناش اینه که عالم ماده مرکب است از اجسام و پدید آمدن پدیده در اثر حرکات این ذرات به وجود اومده. حرکتشون چیه؟ در اثر یک نیروی محرکی. حالا این نیروی محرک از خارج از عالم ماده وارد شده یا از یه جسمی وارد یه جسم دیگری میشه، رابطه ایست که بین دو جسم به وجود میاد، اینها نظریات مختلفی کم و بیشترش وجود داره، اما همه مشترکن در این که حرکت ذرات عالم به وسیله یک نیرویی است که این نیرو غیر از خود ماده است و اون نیروست که منشأ حرکت میشه و حرکت موجب پیدایش پدیده ها میشه. این تفسیری بود که برای عالم ماده میکردن. کانت الفیزیا، حالا میرسیم به این، نمیگن ایدئالیسم، این ایدئالیسم نیست. فیزیک قبل از یک قرن طبیعت را تفسیر میکرد یک تفسیر واقعی مادی، میگفت واقعا موجود است و اون عبارت است از ماده. ماده اینجا را توجه داشته باشید، منظور ماده فیزیکی هست. اواخر کتاب یه بحثی میاد که اصطلاح ماده دو تاست، ماده فیزیکی داریم و ماده فلسفی. این ماده‌ای که اینجا میگیم در مقابل انرژی است. میگفتن در خارج عالم، عالم مادی است، یعنی اجسامی وجود داره که حاکم بر این اجسام قوانین مکانیک عمومی است. قوانین کلی مکانیک حاکم است بر این عالم مادی. فطبیعت و واقعیتون اندل فیزیائیین، طبیعت واقعی است نزد فیزیسین ها، به معنای این که طبیعت موجود است به صورت مستقل از ذهن و شعور. و هی مادیتون ایوان، علاوه بر این که واقعی است مادی هم هست. یعنی چی؟ برای این که بازگشت طبیعت در تحلیل علمی اونها به یک اجزای صلب صغیری است، اجزای سخت غیر قابل شکست و کوچک که قابل تغییر و انقسام نیست، و اونها همون جواهر فرد هستن، جوهر فردی که زیمقراطیس میگفت، که میگفت عالم مرکب است از اجزای صغار. این همون هاست. نه در تا 100 سال پیش نشده، بعد از 100 سال شده. انیشتن که 100 سال پیش نبود. نه خیلی بعد میگن اینا. این فیزیک نیوتونه، این که ایشون الان دارن توصیف میکنن، این فیزیک نیوتون. اون جواهر فردی است که دموکراتیس، دموکریت در یونان گفته بود، در فلسفه یونان. و این جزئیات یعنی جرم، اصطلاح فیزیکی است. یه دفعه دیگه مثل این که عرض کردم، این جرم های اولی طبیعت در حرکت دائم است. پس ماده مجموع این جزئیات است و پدیده های طبیعت در نتیجه انتقال این اجرام و حرکات و حرکت اونها در مکان پدید میاد. پس حرکت در این فیزیک یعنی چی؟ یعنی حرکت مکانی. حرکت دیالکتیکی یا حرکت جوهری هیچ کدوم از اینها در فیزیک اینا مطرح نیست. حرکت در نظر اینا یعنی حرکت انتقال در مکان، حد اکثر حرکت در وضع را هم بگیر. ولن مکانت حاضر حرکت به حاجت الا تفسیر من العلم. خب حالا خود این حرکت رو چجور تفسیر میکنن؟ این حرکت چون احتیاج داشت به این که از طرف علم تفسیر شود، فیزیکی را اینجور تفسیر میکرد، تفسیرن عالی. یعنی عالی عبارت مخواه همون مکانیکیست، مثل این که تفسیر ماشینی به اصطلاح، اونطور که حرکت رقاص ساعت یا امواج صوتی تفسیر میشه، حرکات این اجزای صغار را هم همجور تفسیر میکردن. وفترده، این عطف تفسیرش، وفترده وجود و قوان فی الکتل او علاقات خاصتن بین تلکل کتل. میگفتن اون جسمی که متحرکه یه نیروی تو شکل او را به حرکت در میاره که این نیرو غیر از خود جسم. بله، بعد خواهید دید که اینطوری که بنده عرض کردم تناسبش بیشتر. یا رابطه هایی بین این اجرام هست که موجب، مثل رابطه هایی که بین مغناطیس و آهن وجود داره، این موجب این میشه که اون جسم را حرکتش در بیاره، آهن را بکشه به طرف خود. لمحاولت تکمیل تفسیر عالی لظواهر طبیعت، برای اینکه وقتی خواستن پدیده های طبیعت رو تفسیر عالی بکنن، ناچار باید بگن که تفسیر عالی اقتضاش اینه که یه نیروی غیر از خود ماده وجود داشته باشد. و هاذه القوا و العلاقات به دوره ها یجب ان تخضع للتفسیر العالی ایضا. خب حالا این نیروها گفتیم وجود داره، گاهی نیرو منتقل میشه از یک جسمی به یه جسم دیگری. وقتی میخواد از این جسم منتقل بشه به یه جسم دیگری، به چه وسیله منتقل میشه؟ باید یه چیزی باشه که حامل این نیرو باشه. برای این کار فرض کردن، مثلا فرض کنید که حرارتی که از خورشید میتابه، از خورشید وقتی بخواد برسه به زمین، حرارت انرژی است، از سنخ ماده نیست، یا نور مثلا بنابر قول اونها. هر نیرویی که فرض کنیم، البته تا اینجا هنوز نیرو و انرژی و اینها هم درست مشخص نیست، بعدها اصطلاح بین نیرو و انرژی و اینها فرق گذاشته شده. یک انرژی که از خورشید بخواد به زمین برسه، خودش که ماده نیست، یعنی ماده فیزیکی نیست، وقتی بخواد منتقل بشه به وسیله ماده باید باشه. طبق قوانین مکانیکی انرژی آزاد نداریم ما، نیرویی که حامل نداشته باشه وجود نداره، نیرو باید حامل داشته باشه. این نیرو وقتی بخواد از اینجا منتقل بشه به اینجا، یا حاملی میخواد، برای اینکه حاملی فرض کنن گفتن یک جسم صیاد خیلی لطیفی به نام اثیر یا به نام اتر وجود داره. اینا قائل شدن به اینکه بین تمام اجرام فلکی یک نیر، یک موجود بسیار لطیفی که هیچ قابل احساس نیست وجود داره که اون حامل نور و حرارت و اینهاست. و هذه القوا و العلاقات به دوره ها، یعنی این نیروها هم به نوبه خود باید تابع تفسیر عالی باشند. فنشأ من ذلك في الفيزياء المفهوم الفرزي للأثير، برای اینکه میتونن انتقال این نیروها رو تفسیر مکانیکی بکنن، اومدن یک فرض کردن ماده‌ای به نام اثیر. و اسندت الیه عدت مهام، بسیاری از مهم اشیاء مهم را به همین اثیر نسبت دادن. کانتشار الضوء الذي افترض الاثير حاملا له، گفتن این نوری که از خورشید جدا میشه تا بخواد به زمین برسه حامل میخواد، حاملش اثیر. این انتقالی من بعض الاجسام الى بعض. کما یحمل ایضا الحراره و الكهرباء و نحوا من قوة طبیعه، حرارت و الکتریسیته و اینها هم حاملش همین اثیره. و یتلخص هذا العرض، بله اون نوری که شما میفرمایید اون در فلسفه قدیم به عنوان یک عرضی شناخته میشد. نور در فیزیک به عنوان یک جوهر است یا انرژی هست، اصلا صحبت اون حرفا نیست و مرکب هست، چه ترکیب عجیبی. و یتلخص هذا العرض، این بیان خلاصش این میشه که طبیعت یک واقعیت مادی است که یک نظام مکانیکی کامل بر او حکومت میکنه. وقت هست بخونیم یا نه؟ ولم یستطع هذا المفهوم الفیزیایی، این مطلب تا 100 سال پیش در فیزیک نیوتن اینجوری بود، کشفیات جدید فیزیک این مطلب را باطل کرد. یعنی اونطور که فرض میکردن که کوچکترین ذرات جسم موجودات نشکنی هستند به نام اتم، معلوم شد نه، اونها هم مرکب هستند از اجزای ریزتری و قابل شکست هست. این یه مطلب. ثانیاً معلوم شد اثیری چیزی وجود نداره، هیچ دلیلی بر وجود اثیر نداره، بلکه مثلا قرائنی بر نفی شکامه کردن. علاوه بر اینها چیزی که مهمتر بود این بود که ثابت کردن که ماده قابل تبدیل به انرژی است، یعنی جرم کم میشه. اورانیوم را که مثلا در معدن هست مدت ها که بمونه که از جرم اورانیوم کم میشه. تشعشعات خود اتمی رادیو اکتیو که در اجسام پیدا میشه تدریجا از جرم اینا کم میکنه. اورانیوم میگم میلیون ها سال که میگذره تبدیل میشه به سرب در اثر تشعشعاتی که دارش پیدا میشه. خلاصه این که ماده یک مقدارش تبدیل میشه به انرژی. محاسباتی کردن که چه اندازه از جرم ماده تبدیل میشه به چه اندازه از انرژی. بنابراین این که ماده یک شیء ثابتی است و ابدا قابل کم و زیاد شدن نیست، قابل شکستن نیست، این حرفا نیست. ماده هم تبدیل میشه به انرژی. علاوه در فیزیک نیوتن، اگر کسای آشنایی داشته باشن با فیزیک میدونن در فرمول عرض کنم که وزن و سایر چیزها یک چیز ثابت دارن، اون عبارت هست از جرم. جرم به عنوان یک ثابت در فرمول حساب میشه، چیزهای دیگه تغییر میکنه. در فیزیک نیوتن به عنوان یک شیء ثابتی جرم را میگرفتن، بعد ثابت شد در فیزیک اینشتین که جرم هم ثابت نیست. جرم در حال حرکت بیشتر از جرمیتش از حال سکون، هر قدر حرکت شدیدتر باشه بر جرم افزوده میشه. جرم معناش حجم نیست را، بر همون واقعیت فیزیکی جرمی افزوده میشه. فرمول اینشتین در فیزیک معروفه که محاسبه کرده که چه اندازه حرکت موجب این میشه که بر جرم یه شی افزوده بشه. خب بعد از این کشفیات پایه فیزیک نیوتن در هم ریخت. نه خیلی در حال حرکت اضافه میشه،
میگه در حال حرکت کم میشه، تو حتی اگر بسرا سرعت نور پیدا کنه هیچ جرمی
در مقابل بسرا. بله ممکن هم هست اینجور باشه، بنده اشتباه میکنم. بله به نظرم اینجور که شما میفهمید نزدیکتر میاد. من تو ذهنم این بود که بر جرم افزوده میشه، اینطور که میفهمد به ذهن نزدیک تره که میگم وقتی سرعت رسید به 300 هزار کیلومتر در ثانیه دیگه اصلا جرم تبدیل میشه، شاید اینجور باشه. بله ظاهرا همینطوره. به هر حال رابطه یه هست بین حرکت و بین جرم که حالا یا بیشتر میشه یا کمتر میشه، که به احتمال قوی به نظر میرسه که میگه کمتر میشه. بنابراین اساس فیزیک نیوتن از بین رفت. وقتی اینجوری شد فیزیسین های جدید دوچار همون حالات روانی شدن که دانشمندان قرون وسطا بعد از چیز کشفیات کوپرنیک و کپلر شدن. یعنی گفتن حالا که این مطالب تا به حال ما یقینی بود اینها هم باطل شد، پس دیگه اصلا به هیچی نمیشه علم پیدا کرد. دوباره یک موج ایدئالیستی در بین فیزیکدان ها پیدا شد. ایدئالیسم فیزیکی این مفهوم فیزیکی که نیوتن قائل بود نتوانست مقابل الکترون ها بود، که دلالت میکرد بر این که ذره هم یعنی خود اتم هم یک ساختمان مرکبی دارد، یک هسته‌ای داره و الکترون هایی داره. و اکتشاف اینها انحلال حل اجماعی و اکتشاف و یکی دیگه از مهمترین کشفیات مهم کشف این بود که خود ذره در اثر تشعشع منحل می شود و تبدیل به انرژی می شود. و بینما کانت ذره هی الوحدت المادیت الاساسیه، در حالی که در این چند ساعت رو اجازه بدید دخونم اگر دیر نمی شود، اگر نه که باشه، در حالی که در فیزیک نیوتن ذره و اتم یک وحدت مادی اساسی بود که دیگه قبل از اون وحدتی نبود که از او ترکیب میشد طبیعت، در فیزیک جدید عادت مرکبتن، خود اینم شد مرکب. ولم تقف قصه انده هازل حد، قصه به اینجا ختم نشد، بل اصبح من الممکن ان تتبخر کهربا. نه تنها خود این ترکیب هست بلکه تبدیل بشه به الکتریسته، یعنی خود این ماده تبدیل بشه به انرژی. و بین ما حرکت الحرکت در حرکات مکانیکیه، در فیزیک سابق حرکت همون حرکت مکانی بود، التي تتسق مع التفسير العالي للطبيعه، که سازگار بود با تفسیر مکانیکی طبیعت، اکتشفت الوان اخرى من الحرکه، اقسام دیگری از حرکت کشف. و بین ما کان الرأی السائد یزعم ان کتله الماده و هی تعبیر ریاضی عن الجوهر المادی. حالا ملاحظه فرمودید آقای رحیمی، در حالی که رأی حاکم این بود، چنین میپنداشت که کتله ماده، جرم ماده، که این جرم ماده تعبیر ریاضی است از جوهر مادی، یک اصطلاح ریاضی هست. این در حالی که فیزیک قدیم چنین میپنداشت، فیزیک نیوتن، که جرم دائم و غیر قابل تغییر است، ثبت فی البرهان العلمی انها لیست ثابتتن، بلکه جرم نسبی است، یعنی نسبت به حرکت و غیر حرکت فرق. ولا تو عبر فی مفهوم حل واقعی الا انطاقت مکتنزت، جرم مفهوم واقعیش یک انرژی متکاسفی است، در واقع فاصله بین ماده و انرژی نیست، ماده شکل دیگری است از انرژی. ولذا تختلف و کتلت الجسم به اختلاف حرکت، جرم یک جسم به اختلاف حرکات تغییر میکنه.